بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. با توجه به اینکه بحثمون طولانی شد در حوزه بحث نوع ثالثی که مرحوم شیخ مطرح کرده بودند یا نوع هفتمی که امام گفته بودند، اشاره کنیم که سر بی صاحب نتراشیم، داره یواش یواش بحث جمع میشه انشالله این هفته و هفته آینده این بحث رو کلن جمع میکنم. شاید هم شد فردا. بحثمون در اونجا بود که میگفتیم اگر مبیعی رو که مباهه ما میفروشیم، ولی من خرید، من فروشنده میدانم که خریدار مشتری این رو در حرام مصرف میکنه، حالا اجارم همین حکم رو پیدا میکنه و اقسام دیگر معاملات هم تابع همین میشه چون دلیلش عامه. هبه هم همین میشه، دلیلش ممکنه حتی از معاملات به معنی المصطلح هم خارج بشه و هر نوع کمک کردنی بیانجامه. من کاری میکنم که یترتب علی فعل من یه حرام و میدانم، شما حتی بالاتر از این ممکنه بگید با کسی به کسی تعلیم میدید که میدانید او را در حرام مصرف میکنید. یه پرانتزی باز کنید، این که بعضی از غربی ها اومده بودن تعلیم فیزیک هسته‌ای رو به دانشمندان ایرانی تحریم کرده بودن، گفتن ایرانی ها رو بهشون ما فیزیک هسته‌ای یاد نمیدیم. از مصادیق همین بحثه، فقط با زاویه نگاه اونا، اونا میگن ما به اینها اگر یاد بدیم این کمک به از دید اونها حرامه، از دید اونها یه چیز محظور ممنوعه. خب کمک به ای نحو امکان، آیا به یک محظوری ممنوعی، یک کار حرام جایزه یا جایز نیست؟ اگر مقلد آقای خویی بودن اون خارجی ها باید انجام میدادن، چون آقای خویی میگه اشکال نداره، اما اگه مقلد امام میشدن طبیعتا امام میگفت ممنوع نمیشه. خب ما به چه بحثی رسیدیم؟ سیر بحثمون رو با ادله شروع کردیم، ادله مانعه. مهمترین دلیلی که ما پذیرفتیم دلیل عقل، حضرت امام اقامه کرده بودن میگفتن عقل میگه شما نمیتوانید کاری رو انجام بدید که مولا از نتیجه او متضرر میشه. حکم عقل رو هم معنا کردیم، گفتیم عقل مستقل به ملازمه است. یعنی چی؟ یعنی عقل میگه شارعی که گفته است من این کار رو حرام میدانم، این شارع به انجام مقدمات او راضی نیست، نمیتونه کسی که اینو گفته باشه اینو گفته باشه. کسی که اومده گفته آقا من خمر رو حرام میدانم، نمیتونه گفته باشه که اجازه دارید شما در مسیر مقدماتش عمل کنید. این دلیل رو پذیرفت. به آیه تعاون هم استناد شده بود، ما دلالتش رو نپذیرفتیم، چون آیه تعاون میگفتیم جاییست که دو نفر در یک کار به هم کمک کنند، در حالی که اعانه من به شما کمک میکنم، شما به من کمک نمیکنید، شما حرام انجام میدید. تعاون دولبه، من به شما کمک کنم، شما به من کمک کنید. اما اعانه اینجوری میشه. لذا آیه ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان ما در بحث قبول نکردیم، ولی اونکه حضرت امام با یه توجیه خاص خودشون پذیرفت. یه دلیل دیگه هم امام شده بود، وجوب دفع منکر. وجوب دفع منکر یه پله بالاتر میرفت، میگفت نه تنها نباید به مقدمه کمک کنی، بلکه باید جلوگیری کنی. دلیل عقل حرمت اعانه بر اسم رو ثابت میکرد، حرمت ایجاد مقدمه رو ثابت میکرد. دلیل دفع منکر وجوب از بین بردن حرام رو یه پله بالاتر بود. فرقشون هم خیلی روشنه. من از اینجا نشستم میبینم شما اون ور داری یه گناهی میکنی، یا میخوای گناه کنی، میخوای بری بعدها گناه بکنی، وجوب دفع منکر میگه من باید بیام جلو تو رو بگیرم. اما ادله حکم عقل نمیاد به من که بنک مقدمه کار شما نیستم که. وجوب دفع منکر رو هم نپذیرفتیم به طولهی و تفصیله و بحثای مفصل، گفتیم این همچه دلیلی نداریم. البته میگفتیم امور هامه با امور غیر هامه فرق میکنه، در امور هامه چرا، اما امور غیر هامه اینجور نیست. پس ما ماندیم و حکم عقل به حرمت کمک به ای شیء که یترتب علیه الحرام، ایجاد هر کاری که یترتب علیه الحرام به ای نحو کان عقل میگه. بعد رسیدیم به اینکه خب روایاتش کنیم. روایات الا ما شاء الله 10-11 روایت قریب به اتفاق صحیح و سند با دلالت خوب که برعکس حکم عقل بود. بعضی هاش گفته بود آقا دیگه شما از ما که کاتولیک تر نیستید، ما داریم میگیم که خودمون میفروشیم. نحن نبی تمرنا من نعلم انه سیجعله خمرا. یه تعبیرش به صورت استفهام تقریری، الستنا نبی تمرنا، ما نمیفروشیم خودمون. خب فروش خرما به کسی که میدانیم خمر میکند، این از مصادیق روشنه. واقعیت هم اینه که القاء خصوصیت توش بسیار راحته. ما بیان فقط بگیم نه فقط در تمر و عنب جایزه، اما مثلا گردو اگه میخوایی به کسی بفروشی که میخواد باهاش یک شیء حرام درست بکنه، یا مثلا جو بخوایی بفروشی که میخواد بره باهاش آب جو درست کنه، اون اشکال داره. نه نه خصوصیت داره، با این توسعه به چوب و بربت و همه چی هم میشن. اجاره خونه و برق هم به کسی بدیم که میدونیم داره با این برق یه کار حرام میکنه. میگم توسعه این مصداق این قضیه خیلی واسعه. شما سیدی خام میفروشی به کسی که میدانی روی او فیلم بد چاپ میکنه، کاغذ فروشی به کسی میفروشی که میدانی روی او کتب زاله منتشر میکنه، چاپخونه میفروشی به کسی که میدانی از او برای انتشار حرام استفاده میکنه، کاغذ میفروشی به بچه محصلی که میدونی ممکنه روش یه چیز حرام بنویسه، مصداقا بسیار زیاده. تا بیاییم به موردی که گفتیم غذا میفروشی به کسی که میدونیم میخوره جون میگیره قوه پیدا میکنه میره حرام انجام میده، همه اینا تحت این مصداق قرار. خب روایات چه؟ مرحوم آقای روانی آخرش همینو میگه، میگه آقا خب وقتی خود ائمه گفتن دیگه به ما چی؟ آخرش هم این که شما میگی یه دسته روایات داریم مجوز است 11 تا، یه دسته روایات داریم مانع است یه دونه است با نصفی. نصفیش چیه؟ چون اون روایت نصفش گفته بکن، نصفش گفته نکن. نصفش میگه خمرو بربط ب... خمرو نداره، راجب بربط اب نداره، راجب سنم و صلیب اب داره. یه روایت صابر هم بود که اصلا ضعیف و سند بود هیچ. نهایت خیلی خوب، خدا خیرت بده، میگی دو دست روایات، نمیدونی کدومو بر دیگری ترجیح بدی؟ تخییر تخییر یعنی میتونی انجام بدی، میتونی اینو بگیری. میگی تساقط میکنه، دو دست روایت رو بذاریم کنار. خب تساقط میریم سراغ چی؟ عمومات اهل اهل الله البه اهل لکم لیلت سیام رفص و الان سایکم میرو سراغ سراغ اهل الله البه. ببینید عبارت مرحوم آقای روانی ها، فالمتعین العمل و اخبار الجواز لقوت سندها. اولا اینا قوی تره به اشتمال آل صحیح، اینا صحیح هست. البته روایت مانعم که عمرو بن حریث بود روایت اونم صحیحه. و من فرض تکافو، اگرم تکافو بگیرید بگید مساوی هم، فالاصل هو تخییر، فجاز الاخذ به اخبار الجواز. ولو فرض تساقط، چون یه بحثی وجود داره که در فرض تعارض اصل تخییر یا تساقط، فالمرجع عمومات هل البیع تجارتا عن ترازن. خب اگه همینجا بحث نقطه سر خط میشد که خیلی همین کارو کردن، مرحوم آلخویی همینطوره، دراسات همینطوره، بزرگان معاصر خیلی هاشون همینه، مرحوم شیخ انصاری فعل جمله همینه، میگفتیم حکم عقل رو داریم، باید بریم یه بحث اصولی مطرح کنیم که آیا میتونیم حکم عقل رو تخصیص بزنیم یا نه. بعد هم میگفتیم لابد مصلحتی بوده میشد، بله میشه تخصیص. اما امام سخنشون مونده، امروز فردا فرمایش امام رو بگیم. این بحث امام یکی از اون مصادیق بحثه که قبلا هم بهتون گفته بودم، فقیه میاد میگه من با ذوق فقاهتم میگم این روایات غلط نمیشه، درست در نمیاد. یه بار امام این کارو در بحث حیل ربا مطرح کردن که توضیحشو دادیم. این جنب بار دوم امام در مرحله اول میگن آقا این روایات دو دستن، یه دشون یه نوعی میشه توجیهشون کرد، اما یه عده هیچ قابل توجیه نیست. دسته اول که میشه توجیه کرد، واقعیت اینه که قبل از اینکه وارد بشیم اینها رو اگر امام میگفتن نمیشه توجیه کرد، خیلی بهتر از این توجیهی بود که بخوایم نسبت بهشون اعمال بکنیم، چون توجیهش بسیار توجیه سختی است و توجیه خلاف ظاهر است. اما با توجه به اینکه به هر حال از رد ظاهرا بهتره، به نوعی توجیه میکنه. ببینیم روایت اولی که ایشون سراغ توجیهش میرن روایت بزنطیه. روایت بزنطی رو یه بار دیگه بخونیم، تو تقسیمات ما روایت ششمی بود که اوورده بودیم، روایت هفتمی بود که اوورده بودیم. المقام الثانی فی حال الروایات الواردت فی المقام و هو علا و هی علا طایفتین، احداهما ما یمکن توجیهها به وجه که لا تنافی ما تقدم من حکم العقل و نقل. نقل رو امام یکی دلیل تعاون میگرفتن، اینو از بیرون بر همین توضیح دادم که ما آیه تعاون رو نپذیرفتیم ولی حضرت امام پذیرفتن. دوم یه روایات محکمی هست که خداوند رسول الله میفرماید که خداوند 10 طایفه رو در خمر لعن کرده، لعن الله قارسها و حارسها و بایعها و شاربها و عاصرها. خب واقعا امام میگن ممکنه عقلن یکی بگه کسی که درخت میکاره که بعدها خمرشه ملعونه، اون وقت کسی که انگور میفروشه ملعون نیست؟ کسی که نگهبانیه یه باغ انگور رو میده یه موستان رو میده ملعونه، ولی کسی که انگور میپوچه به کسی که میخواد همین الان بره شراب درست بکنه ملعون نیست؟
نه
نه اونم نیته،
اون با نیت درخت میکنه که خمر درست
بکنه. اینم فرضش بر اینه که علم داره،
علم داره و نیت که نمیخواد بده که بره، یعنی با این نیت بده بره خمر درست کنه، نه اون به نیت حلال میده.
یعنی میگید اون قاصد باشه؟ میشه یه کسی که قاصد اینه که درختی کاشته حارسشه حرام ملعون هم اینجا نیست، ضمن اینکه اون روایات هم میدونید که حملش کردن بر قصد و نیت هم در از خارجه.
ما قواعد به قواعد داریم که انما اعمال به نیات، همه اعمال خب. به نیات
میدونم همه اعمال،
هر کسی پس اگر خمر درست کرده باشه اون کسی که انگور و درختش هم کاشته اون کشاورزش هم گناه کرده، این که نیست که
خب
یعنی نه اون به نیت خمر درخت نکاشت، اون به نیت خمر انگور
میگم روایت لعن الله غارسه ها کجا نیتشو میاری؟ مطلقه. حالا به قول شما میگید اونو نمیتونید توسعه بدید به اون صورت، حالا یعنی ببینیم ببینیم حالا ببینیم بنان بز اول همین بزنطی رو پسش بر بیارید شصحیه بزنطی بذار ببینیم. قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن بیع العصیر فیسیر خمرا. خوب به فرازهای روایت نگاه کنید این امام چی میخوان بگن. توجیه امام رو هر کس بفهمه هنر کرده، اگر کسی فهمید بعد البیان من هنر کرده، قبل بیان که هیچ معجزه کرد. عن بیع العصیر فیسیر خمرا از امام کاظم پرسیدم، یا امام رضا از بیع عصیری که فیسیر خمرا قبل ان یقبض الثمن، قبل از این که قبض بکند بایع ثمن را، یا آقا بخونن یقبض که تو نسخه قدیم چیه؟ یغبز. حالا اونم یک اسم اسم ما اعراب گذاری کرده، خود عرب ابن قحطان که اعراب نذاشتیم اقباز قبض شده باشه، اقباز نیست، از قبض مجهول چیز شده سراسی مجرد. فقال لو باع ثمرته ممن یعلم انه یجعله حراما. اگه ثمره رو دقت کنید، سوال در رابطه با چی بود؟ عصیر کی تیکه تیکه داریم، عصیر کی بفروشه به صورت نسیه، ثمن رو کی بگیره بعد از اینکه خمر شد. پس سوال پیرامون بیع عصیر نسیه است وقتی که پوله رو داره بعد از خمر شدن میگیره. جواب در مرحله اول اصلا مربوط به عصیر نیست، مربوط به انگوره. لو با ثمرته ممن یعلم انه یجعل حراما لم یکن بذلک بأس. خب فاما اذا کان عصیرا اگه اسیره فلا یبا الا به نقد، اما اگه اسیر میفروشه نسیه نفروشه، نقد بفروشه. در توجیه روایت یادتون باشه اینو گفتیم، گفتیم چرا؟ چون ممکن بود پولی که پس میدن از پول خمر باشه، میگه این کارو نکن. خب امام میگن آقا این روایت اصلا سوال اولیش در رابطه با حکم وضعیه، نه در رابطه با حکم تکلیفی. سوال هم توش علم نخوابیده، تو سوال فرض علم نیست، تو جواب هست. سائل گفته انگور رو میفروشه بعدن خمر میشه، و گفته راوی که سائل یعنی فروشنده یعنی بایه میدونسته که میگه انگورشو فروخته خمر شده، پولشو بگیری یا نبوده، نگم علم داشته نداشته، اصلا فرض علم تو سوال راوی نیست. تو جواب هست، تو جواب فراز اول، جواب دو تا دیگه داره، یکی فعمل اسیر فراز دوم، قبلش فراز اول. تو فراز اول چرا؟ اونجا میگه علم مطرحه، اما با توجه به این که میگیم سوال در رابطه با حکم وضعیه، جواب هم در رابطه با حکم وضعیه، یعنی صحت معامله در رابطه با اساسا حرمت و غیر حرمت نیست. میگه معامله صحیحه یا باطله؟ حضرتم میگن لا بأس به معامله صحیحه، اما حرامه. حرمت میتواند باشد، معامله هم صحیح باشد. علتش هم چیه؟ علتش اینه که این عنوان حرمت مربوط به ذات معامله نیست، عنوان ملازم. اینو قبلا از نظر فنی یاد گرفتیم. یه وقت نفس معامله حرامه، اگه جای نفس معامله حرامه باطل هم هست، اما اگر عنوان حرام یه عنوان ملازمه که از قضا منطبق بر این بی شده، اینجا حرام نیست، اینجا حرام هست باطل نیست. مثال عنوان حرام نرفتن نماز جمعه است، سبک شمردن نمازه، بی نکنید یوم الجمعه و ذر البی، بیعتون رو کنار بذارید. اینجا خود بی فی حد نفسه مذموم نیست، خود بی رو شارع دونی ازش بدش بیاد. یه چیز دیگه ایه که الان از قضا این بی مصداق او شده، او چیه؟ وهن نماز جمعه است. چون اون چیزی که مثل اون چیزی که مبغوض شارع عنوان دیگری است، لذا این معامله حرام هست اما باطل. این قاعده است، اگر جایی نفس این کار مبغوض باطل هم هست، مثل بیع خمر، بیع خمر خود فروش مبغوض شارع، هم حرام هم باطل. اما اگه جایی خود بی فی حد نفسه شاره نسبت بهش حرفی نداره، والا و باش، اونی که مبغوزه اینه که تحت عنوان دیگری قرار میگیره. در ما نحنفی از این بابه، خود انگور در برابر پول که اشکال نداره، اونی که هست اینه که این مقدمه حرامه، عنوان دیگه روش اومده، لذا این بی درسته در این حال حرام، صحیح در این حال حرام. چرا حرامه؟ چون تحت عنوان اهانه بر اسمه. چرا صحیحه؟ از در فرموده جواب بده، لا بحثه اشکال نداره، لا بحثه فراز اول داریم. پس اگر ما بودیم اول فراز فاما روایت حکم وضعی رو میگفت، او در رابطه با اسیر سوال کرد، اصلا فرض علم هم نداشت، حضرت فرض علمش هم مطرح کرد، توسعه داد، حکم وسیع ببینید چی که اول عبارت امام بود. به انگیقال ان سؤال عن سمن الاسیر، سمن این حکم تکلیفی، این حکم وسیع، سؤال در رابطه با سمنش، این حکم وسیعش. و الجواب ایزن ان سمن ما یعلم انه یجعل حراما و کل را ان سمن الاسیر، جواب مطلقه. حضرت که همه یه جواب کلی داده، گفته آقا اسیر و غیر اسیر و همه بدون، معامله صحیحه اما حرام. فلا تنافی، فلا تنافی بین نفی البعث ان سمن الاسیر و بین حرمت الاعانه علی الاسم المنتبع عنوانها علی الوی. گفتیم چون ملاک انطباق عنوانیه، خود بی مبغوض شارع نیست، یه عنوان دیگری است که ینطبق علیه اتفاقا. خب گوش کن. اما فراز دوم، فراز دوم ما میگن بله، فراز دوم یه ظهوری داره. چرا؟ چون در فراز دوم نهی لایبا داری نفروشه، میگه فاما ازا کان اسیرن لا یبا الا به نقد. یعنی که ان حضرت گفتن نسیه نفروشید. خب اگه ما بودیم و همین تیکه، این چه ربطی داره به بحث ما؟ این فراز دوم توش علم نخوابیده. اسیر را اگه میفروشید نسیه بفروشید، میگم نسیه نفروشید، نقد بدید. منتها چون فاما اومده تفریعه، یعنی کعن این یکی از اقسام تیکه قبله. صدر روایت کجا بود؟ اونجا که شما علم به این داری که او خمر درست کنه، پس به اسیر هم میره زیر مجموعه هم. گوش کن، گوش کن، سوال علم نخوابیده. فیسیر نگفته یعلم میشه، من انگورم رو میفروشم این گونه میشه، من وقت فروش که علم داشتم که تو. اگه ما واقعا تیکه زید روایت نبود که حضرت گفته باشن یعلم انه یجعله حراما، به هیچ عنوان این مطلب رو حمله میکردیم. از این روایت زیاد داریم شروع به عنوان شاهده برای نیورده. دقت کنیم، پس اگر ما بودیم تا قبل فراز فعما میتونستیم روایت رو راحت ببریم حکم وضعی، اصلا از دایره بحث فعلیمون حکم تکلیفی خارجش کنیم. اما اگر اون فراز زید رو اضافه کنیم مسئله عوض میشه. چرا؟ چون فاما یعنی یکی از اقسام قبلی رو ما داریم بازش میکنیم. یعنی که هم حضرت گفتن بیع اشیایی که علم داری حکم وضعیشون جوازه، اما اگه اسیره نقد نفروش، نقد بفروش، نسیه نفروش. اما که میگه، گوش کن، اما که میگه یعنی این یکی از اقسام قبلیست. مثلا من الان به شما میگم آ طلاب رو احترام کن، اما اگه دیدی که فلانن فلان کنی، اما این فلانن از کدومان؟ همین طلاب. حالا موضوع در صدر روایت چیه؟ موضوع در صدر روایت اینه آنها آن چیزهایی که علم داری و این که در حرام مصرف میشن حکم وضعیشون جواز. خب اما اگه اسیر بود نفروش، نسیتن نفروش حکم تکلیفیه. خب معناش چی میشه؟ مفهومش اینه بفروش نقدن. پس معلوم میشه بیع نقد اسیر در جایی که علم داری جایزه. جواز تکلیفی، چون لایبات تکلیفی. ببینید عبارتو، نه فی قولهی اما اذا کان اسیرا، این یه اشعاره. اول میگم ظهور ضعیفه، بعد یه پله پاره میذارم بالا، یا نه اصلا ظهور است. فی جواز بیع الاسیر، جواز تکلیفی بالاش بنویسیم. ممن یعلم انه یجعل خمرا، البته جواز بیع اسیر نقد نه نسیه. لکن در همین مورد هم میتونیم توجیه بکنیم. توجیهمون چی باشه؟ بگیم آقا چرا اینو بردی سراغ حکم تکلیفی؟ فلای و باع رو چرا به حکم تکلیفی زدی؟ اینم حکم وضعی بزن. مگه راوی از حکم وضعی نپرسی؟ چرا؟ خب حضرت هم حکم وضعی رو جواب داد. لکن ممکنن یه ها ان السؤال لما لم يكن في العسير عن ذلك، یعنی ذلك لو که تکلیفیش ينزل جواب عليه. خب عن ذلك یعنی لما لم يكن عن ذلك، از ذلك نبود، یعنی از تکلیفی نبود. خب جوابم میاری. خب پس چی میشه؟ و هو اثبات البعث، بله اشکال داره. ولو به نحو الکراهه به نسبه الى بیع الاسیر نسیتن. حالا چرا کراهه؟ چون میگن جمع با روایت دیگه است. این مجموعش این میشه حکم تکلیفیش میشه بیع اسیر اونجایی که علم نداری. جایی که علم نداری لا یبا، نفروش. یا این گونه بگیم، بگیم سوال راوی چی بود؟ سوال راوی راجع به حکم وضعی بود، میگید اصلا حکم تکلیفی، ولی در رابطه با جایی بود که علم نداشت. سوال اینجا بود، یعنی ظهور اما رو برداریم. اینجوری بگیم، بگیم حضرت امام میخوان بگن سوال در رابطه با بیع اسیر بود جایی که علم وجود نداشت. خب علم نداشت، جوابم همینه. میگه اگه علم نداری نفروش، اگر علم نداری نسیه نفروش. لذا اثبات بعثه به نحو کراهت به نسبه به بیع اسیر نسیه‌ای. چرا؟ چون در معرض فساده. فساد نی خمر شدن، در معرض فساده. فساد در اصطلاح روای ما در معرض خمر شدنه. در هر صورت این روایت ظهور معتد گنده ها در منافات با حکم عقل هم داره. به عبارت دیگه این جدولمونو ببینیم آخر بحثمونو، بعد ببینیم سراغ روایت بعدی که علی بصیره. البته یه تیکه دیگه داریم، این رو دیگه گوش کن. این ماحصل بحث امام اینه که روایت اساسا در رابطه با بیع اسیر یه حکم تکلیفی رو اشاره میکنه، یه حکم وضعی. میگه حکم تکلیفی نقدش جایز، نسیش حرامه، یا تو پرانتز بنویسی مکروه. حکم وضعیش نقدش صحیحه، نسیش غیر صحیحه. در رابطه با بیع میوه راجع به حکم تکلیفی ساکته، حرف نمیزنه. راجع به حکم وضعی میگه صحیحه، لا بحثه. پس روایت اینو داره میگه، ثمره که میوه باشه. حالا گوش کن، در نمیاد تکلیفی از این در نمیاد الا با. خب لذا گفتی با اون اما باید درست کنی دیگه. بعد امام گفتن لاکن یمکنن، یا قبول کردن یه اشعاری هست بعد برمیشه. حالا این گوش کنیم، عزب الاسالت ما میتونیم یه کار دیگه کنیم، و اون این که بگیم ضمیر در یجعله حراما اصلا به اسیر برمیگرده نه به ثمره. عباره نگاه کنیم، سوالی هم ربایت عزت ببینیم. فقال لو با ثمرته ممن یعلم انه یا یعلم انه یجعله، یعنی یجعل اسیر را. عبارت خازا معن الزمیر فی قوله یجعله حراما به اسیر برمیگرده نه به ثمره. چرا؟ چون اگه به ثمره بود میشد یجعله ها یجعله. پس حضرت داره میگه ثمره رو بفروشید به کسی که میدانید اسیر تأثیر آن را حرام می کند. لذا فیمکن ان یحال نفی بعث از بیع ثمره است به کسی که می دانیم اسیر حرام می کنه، اما اسیر همین ثمره رو گوش کنید. بله شبیه میشه به جمع مرحوم اردبیلی، اما به نوعی خوبتر در میاد. میگی من میخوام فارسی حرف بزنم، آقا من انگورم رو بفروشم به کسی که میدونم آب انگور شراب میکنه، من انگورم رو بفروشم به کسی که میدانم آب انگور شراب میکنه. این آب انگور همین انگوره؟ نه، آب انگور شراب میکنه شغلش آب انگور شراب کردنه، اما انگور منو آبشو میگیره شراب میکنه؟ نمیدونم، شاید انگور منو بخوره. داره میگی آیا من انگورامو بفروشم به کسی که شغلش این عصیر شراب میکنه؟ اینجا علم من ندارم به این که این انگور من هم آب انگور میشود. لذا میفرماید بس میشه بگیم نفی بحث از بیع ثمره است به کسی که میدانیم عصیر حرام میکنه، دلیل نمیدونیم که یجعل هذه الثمره حرام، که این در حقیقت بازگشتش به جمع مرحوم آقای محقق اردبیلی بود که البته گفتیم خلاف ظاهر. این توجیه امام در رابطه با روایت بزنطی، فردا روایت ابی بصیر و بعد دسته دوم روایت بود.